شما میخواین بهشون رأی بدین به سامانه 30552 پیام بدید، اسمشون رو بفرستین. روایت عشق و خاطرات ماندگار هستن. روایت عشق، خاطرات ماندگار، این دو برنامه رو گوش کنید. جدول پخش رادیو معارف هم الان میتونید توی پایگاه اینترنتیمون ببینید. خدا رو شکر میکنم که در خدمت شما ایرانیان عزیز بودم، هموطنان خوبم، شمایی که پر امید هستید، شمایی که پر نشاط هستید، گرامی میداریم. یاد شهدایی که از خونشون لاله میروید، انشالله که ادامه دهنده راه همه شهدا باشیم، مخصوصا شهدای ایزه. بهتون تسلیت میگیم، گرامی داریم یاد همه شهدا رو.
ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده علی جباری هستم، پژوهشگر تاریخ، و از این برنامه به عنوان مجری در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما و احوالپرسی و سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید تا من سوالات رو خدمت شما عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما جناب آقای جباری و شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم و امیدوارم که مطالبی که در این برنامه عرضه میشه و سوالات و پرسش هایی که گفته میشه انشالله مفید باشه و اون عبرتی که در تاریخ همیشه ما گفتیم و یکی از مسائل مهم در تاریخ هست بتونیم ازش استفاده بکنیم. در ابتدای برنامه هم خوبه که یادی بشه از مرحوم استاد مهدی پیشوایی که قبلا در این برنامه پرسمان تاریخی حضور داشتن و سوالات رو پاسخ میدادن و برای روح ایشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم.
خیلی ممنونم استاد. به عنوان اولین سوال، شنونده عزیزی سوال کردن که هدایایی به پیامبر اکرم داده میشد از جانب افراد مختلف، آیا هدیه به پیامبر یا خاندان ایشون درست هست نیست و همچین ماجرایی بوده یا نه؟ بفرمایید.
بله، بنا به روایات تاریخی پیامبر هدیه رو قبول میکردند و هم ائمه و معمول بوده بینشون. اون چه که قبول نمی کردن و در فقه هم بحث شده این که صدقه برای اونها منع شده و نمی پذیرفتند، اما هدیه رو می پذیرفتند. حتی یه تعبیری در برخی کتاب ها به عنوان القاب پیامبر اومده که قابل الهدیه، حالا به عنوان یه صفت حساب میشه، گرچه مشهور نیست، ولی این نشون میده که پیامبر هدیه رو میپذیرفتند و حتی گاهی از نشانه های پیامبر بوده. مثلا شخصی میومده چیزی رو به نیت صدقه خدمت پیامبر میداده، نمیپذیرفته، اما به عنوان هدیه وقتی به حضرت میداده حضرت میپذیرفته. البته باز استثنایش هدیه مشرک هست که برنامه پیامبر بنابر مشهور اینه که هدیه مشرک رو نمیپذیرفته. در مجموع این که حالا تفاوت صدقه و هدیه به در واقع باید بگیم نوعی به نیت فرد بستگی داره، این تفکیک میشده. صدقه رو پیامبر نمیپذیرفته، اما هدیه رو موارد زیاد داریم و نمیشه انکار کرد که پیامبر میپذیرفتن در زندگی خودشون.
خیلی ممنونم. همچنان با برنامه پرسمان تاریخی همراه ما هستید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
همچنان با برنامه پرسمان تاریخی همراه ما هستید. در این برنامه در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. استاد صادقی، با هم یکی دیگر از سوالات تلفنی شنوندگان عزیز رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. وقتی که حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد با حضرت فاطمه در چه سنی بودن؟ یک مسئله. بعد مادر حضرت علی فاطمه بنت حسن در حیات بود یا از دنیا رفته بود بعد از که حضرت علی ازدواج کرد؟ خیلی ممنون.
بفرمایید، خدمتون هستیم.
متاسفانه ما درباره تاریخ ولادت ها و شهادت معصومین یا مثل این سن ازدواج از زهرا گاهی با اختلافاتی روبرو هستیم که نمیتونیم با قطع یقین صحبت کنیم، ولی خب به هر حال گزارش هایی که هست حالا عرض میکنیم. اختلاف در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده که در سن ازدواج ایشون هم در واقع تأثیر گذار باشه. یعنی معمولا شیعیان ولادت ایشون رو در 5 سال بعد از بعثت میدونند و اغلب اهل سنت و مورخان اهل سنت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو 5 سال قبل از بعثت،
10 سال اختلاف،
10 سال اختلاف میشه. این 5 سال قبل و 5 سال بعد باعث میشه که حتی سن حضرت زهرا که ماها معمولا میگیم 18 سالگی به شهادت رسیده، حدود مثلا 28 بشه در نزد اهل سنت. همین موضوع کاملا مرتبط میشه با ازدواج اون حضرت که ازدواجشون هم در 9 یا 10 سالگی، یعنی در واقع عقدشون 9 سالگی و بردنشون به خانه حضرت علی علیه السلام در 10 سالگی باشه، با 1 سال اختلاف 9 و 10 سالگی، یا اگر نظر اهل سنت رو بگیریم 18 سالگی یا 19 سالگی، که البته بعضی شیعیان همین رو قبول دارند. ما منابعی داریم که ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها رو حتی در منابع شیعه گاهی داریم که 18-19 سالگی میگیرن، که خب سن معمول امروزی هم هست. حتی 13-15 سال هم داریم. به هر حال در پاسخ این شنونده عزیزمون باید عرض بکنیم که بین 9 و 19 این اختلاف هست در سن ازدواج عزیز زهرا. سن امام هم حدود 20-21 سال بوده. و اما قسم دوم سوالشون که آیا مادر امام یعنی حضرت فاطمه بنت اسد زنده بودن یا نه، بله، مادر شوهر حضرت زهرا هم هجرت کردن به مدینه و جزء بیعت کنندگان با رسول خدا در مکه بودن و بعضی ها در مدینه هم برای بعضی بیعت ها میگن. ابن جوزی تنها کسی که من حالا اطلاعی که دارم اگر اشتباه نکنم، ایشون رو میگه تا سال چهارم هجرت زنده بوده حضرت فاطمه بنت اسد، یعنی همون سالهای اول هجرت از دنیا میره. حالا بعضی ها سالهای دیگری هم گفتن، ولی خیلی دقیق نیست همونجور که عرض کردم. بنابراین در موقع ازدواج مدتی از زندگی مشترک امیرالمومنین و حضرت زهرا این مادر شوهر زنده بوده و جالبه این که کارهاشون هم تقسیم میکردن، در خانه از تعلی هم زندگی میکرده، چون خب شوهرش حضرت ابوطالب که خیلی سال پیش در مکه از دنیا رفته و ایشون همراه این فرزندشون بودن، با اینکه ابوطالب فرزندان دیگری هم داشته، امیرالمومنین برادران دیگری هم داشته،
بله.
عقیل لاغل بوده. حالا جعفر در این موقع در حبشه است، نیست در مدینه. طالب هم که اون موقع از دنیا رفته بوده، چون امیرالمومنین سه تا برادر داره، طالب و عقیل و جعفر، به هر حال پیش دیگر دختران هم نبوده، این مادر پیش امیرالمومنین زندگی میکرده و با حضرت زهرا. و روایتی داریم که امیرالمومنین یه وقتی اومد منزل و در همون روزهای اول مثلا تقسیم کار کرد که برخی کارها رو مادر انجام بده و برخی کارها رو همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینها واقعا باید درس باشه برای به اصطلاح مادر شوهرها
و مادر شوهرها،
بله، که اینها کارها رو با کمک همدیگه پیش می بردن. بنابراین این که زنده بودن، بله، مدتی از زندگی مشترک فرزندشون و عروسشون زنده بودن، جناب فاطمه بنت اسد.
خیلی ممنونم استاد صادقی، پاسخ جامع و کاملی به سوال شنونده عزیزمون دادید در مورد فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، که دارای مقام بالایی هم بودن و پیامبر اکرم هم نسبت به ایشون عنایت ویژه‌ای داشتن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب سوال دیگه‌ای که استاد در خدمتتون خواهیم بود، خانم تیموری سوال کردن که در مورد این فرمایش پیامبر که اگر علم در ثریا هم باشه مردانی از فارس یا ایرانی‌ها به اون دسترسی خواهند داشت، این رو توضیحاتی در موردش برای ما بفرمایید.
بله، این خبر در منابع معتبر یافت میشه. ما یک کتابی داریم به نام قرب الاسناد از عبدالله ابن جعفر همیری از محدثان قرن سوم. خب کتاب قدیمی هست و ایشون هم شخصیت شناخته شده ایه، کتابش معتبره. در اونجا این روایت، حالا من عربیش هم میخونم: لو کان العلم منوتن به ثریا لتناوله رجال من فارس، که حالا شاید دقیقش فارس خونده میشه. به هر حال اونجا از امام صادق علیه السلام، اینجا فعلا بحث سلمان نیست که در سوال اومده بود،
بله،
اونجا از امام صادق علیه السلام از رسول خدا این روایت نقل شده که اگر علم منوط، حالا در بعضی روایات معلق به ثریا هم باشه، عده‌ای از مردم فارس به اون دسترسی پیدا خواهند کرد.
بله.
خب شبیه این روایت در مسند احمد از ابو هریره از پیامبر هم نقل شده. اما روایت دیگری درباره سلمان هست که گاهی در اون تعبیر ایمان اومده به جای علم. یعنی ما دو جور نقل داریم. اگر علم در ثریا باشه ایرانیان دست بهش پیدا میکنن، گاهی هم به جای علم کلمه ایمان هست. هر دو رو ما در منابع داریم که این هم به نقل از سلمان باز در مسند احمد و صحیح بخاری که از منابع اهل سنت هست اومده و از علمای شیعه مرحوم تبرسی یا تبرسی که گفته میشه در مجمع البیان ذیل تفسیر آیه 3 سوره جمعه، اونجایی که میفرماید و آخرین منهم لما یلحقو بهم، ایشون این روایت رو نقل کرده. بحث این است که آیه میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اون خدایی است که در بین امیین فرستاده ای پیامبری آورده. حالا بحث امیین یه بحث بسیار مفصلی هست که امی به چه معنایی هست. اجمالاً حالا به معنی کسانی که همزمان با پیامبر بودند، معانی دقیقش رو فعلا بحثی دربارش نداریم. اما آیه بعدی می‌فرماید که و برای دیگرانی که هنوز نیامده اند و آخرین منهم لما یلحقو بهم. و ذیل این آیه که آیه سوره 3 که آخرین منهم، دیگرانی که خواهند آمد، میگن پیامبر در واقع سوال کردن که اینها کی هستن. پیامبر اشاره کرد به سلمان، این قسمت هست، اینجا هست که گفته میشه از سلمان نقل شده. در واقع پیامبر اشاره کرد به سلمان و فرمود که هموطنان این هستن. حالا اینجا اون کلمه ایمان آمده که ایمان به پیامبر میارن با اینکه او رو ندیدند، حتی اگر ایمان در ثریا هم باشه به او میرسن. اما علم رو هم داریم، هر دو اون تعبیر رو در روایات متعدد داریم، منابعش هم خوب، یعنی چه در شیعه و چه در اهل سنت در منابع اولیهشون اومده این خبر.
خیلی ممنونم استاد. فرمودید که عبدالله ابن جعفر همیری همون شخصی که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلامه یا نه شخص دیگه ای؟
بله، اینجور که یادم هست از متأخرین هست، در واقع محدثان ائمه اخیر هست.
خیلی ممنونم. دوست بزرگوارمون جناب آقای فرزان کمالینیا از تهران سوالی رو ارسال کردن که بنده خدمتون میخونم استاد جواب بدن. استفاده از مهر برای نماز گفته میشه از زمان آل بویه رسم شده، این درسته یا اینکه نه ما در زمان پیامبر یا ائمه اطهار هم از مهر استفاده داشتیم؟
بله، این سوال هم سوال خوبی است و هم زیاد سوال میشه درباره مهر، چون خب یه اختلاف فقهی هست بین شیعه و برادران اهل سنت، اینکه اونها مهر لازم نمیدونن بگذارن، ولی ما شیعیان مقید هستیم که بر خاک یا چیزی که از زمین میروید سجده کنیم، که همونطور که پیامبرم ازش نقل شده که زمین برای من طهور و سجدگاه هست. خب ما مقید هستیم که اگر حالا بر زمین نتونستیم سجده کنیم، لااقل اون چیزی که از زمین رویده میشه، که یه بحث فقهی است، که بحث مفصلی است، اون چه که مایسه سجود هست به اصطلاح در فقه شیعه، این بحث هست و خیلی هم بحث شده که آیا پیامبر هم از مهر استفاده میکرد. اما ما گزارشی که مهر به این شکلی که الان داریم طبیعتاً در زمان پیامبر یا یکی از ائمه یا حتی یکی از شیعیان عصر ائمه استفاده کرده باشن، گزارش صریحی نداریم. اون چیزی که داریم از امام صادق علیه السلام هست، تکیه و تأکید بر تربت حضرت ابا عبدالله. در واقع طبق روایات ما اولین امامی که بر این مسئله تاکید می‌فرماید امام صادق علیه السلام هست و خودش هم این کار رو انجام میده
که از تربت رو داشتن. بله، بله. و برای نماز استفاده می‌کردن.
تاکید داره بر تربت حضرت ابا عبدالله و خودشون هم این کار رو میکنن. این که شما می‌فرمایید روایتی از معاویه ابن عمار هست در کتاب شیخ طوسی به نام مصباح المتهجد. خب شیخ طوسی کتاب‌های زیادی داره، این مصباح کتاب دعایی ایشون هست. خب در اونجا روایاتی هم البته آورده و برای مطالب خودش مستند قرار داده. در اونجا از قول یار امام صادق علیه السلام معاویه ابن عمار نقل شده که قال کان لابی عبدالله خریطت و دیباج صفرا، بله، فیها تربت و ابی عبدالله علیه السلام، فکان اذا حضرته الصلات سبه على سجادته و سجد علیه. روایت قشنگی است که ایشون میگه امام صادق علیه السلام یه خریطه‌ای داشت به اصطلاح پارچه دیبا و حتی رنگش هم میگه، این جالبه که صفرا مثلا زرد بود، زرد. یه پارچه زرد. کیسه احسن خریطه، یعنی کیسه گفتن تو لغت، که در اون تربت ابی عبدالله بود. حالا اینجا دو تا ابی عبدالله، خب شنوندگان ما مستحضر هستن که ابو عبدالله در روایات منظور امام صادق علیه السلامه و دومیش که میفرماید تربت ابی عبدالله، خب معلومه امام حسین علیه السلام. به هر حال در این روایت میگه که امام به اصطلاح کیسه‌ای داشت که تربت امام حسین درش بود و وقتی که میخواست نماز بخونه سبحه علی سجادته، میریخ اون از اون به اصطلاح کیسه حالا بیرون می آورد، بله تربت امام حسین رو میریخ در محل سجدگاهش و سجد علیه، بر اون سجده میکرد. و این حالا یه روایت در واقع سیره عملیه که امام اینجور عمل میکرد و نشون میداد به یاران خودشون، در واقع تأکیدی است بر اون فرمایشات فراوانی که روایات زیادی داریم از اون حضرت که بر تربت امام حسین سجده کنید و در واقع سجدگاهتون رو از اون انتخاب بکنید، اینجا رو داریم. اما اینکه حالا به شکل مهر قاعدتا بعد از این در همین زمان که امام صادق علیه السلام تأکید کرده و شیعیان در واقع تشویق شدن برای اینکه از تربت امام حسین علیه السلام استفاده کنن و ثواب زیادی که براش بیان شده، قاعدتا باید شکلی به اون داده باشن، به صورت گل مثلا در آورده باشن و عرض کنم که این رو روش به اصطلاح سجده بکنن. اما اینکه از کی این اتفاق افتاده، حالا گفته شده که امام سجاد از خاک قبر پدرش ابا عبدالله تربتی رو برگرفت و بر اون سجده میکرد، این خیلی نمیشه بهش اطمینان داشت این روایت رو. از زمان امام صادق رسم شده و معمول شده و احتمال میدیم که از همون زمان هم شکل مهر رو گرفته باشه. اما اینکه در این سوال گفتن زمان آل بویه، بله ما در کتاب یتیمت و دهر سعالبی داریم که به عنوان یک نماد و یه چیز معمول در دوره آل بویه بوده و ترویج می شده. اما اینکه از آل بویه شده باشه بعیده، چون فاصله زیادی که با دوران ائمه هست. به نظر می رسه که بعد از اون که امام صادق خیلی ترویج کردن و تشویق کردن شیعیان رو، به هر حال به یه شکل مهری کم کم در اومده. دقیق نمی دونیم زمانش رو، اما در زمان خود ائمه این معمول شده و ائمه اون رو در واقع تایید کردن.
خیلی ممنون. پس استفاده از تربت سید الشهدا علیه السلام برای سجده نماز از زمان حداقل امام صادق،
بله،
علیه السلام،
بله به قول شما حداقل از اون زمان رو ما داریم. حالا اگر امام باقر، امام سجاد هم این کارو کردن، ما گزارشی لااقل بنده ندیدم.
خیلی ممنونم از شما استاد.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم یه خواهشی بکنم در مورد تاریخ یهود و صهیونیسم، حالا چه از زمان خیلی قدیم تا الان و خیانت‌هایی که اونها در حق مسلمان کردن، یکم بیشتر تاریخ‌دانامون صحبت کنن که مردم آشنا بشن، بیشتر آشنا بشن باهاش.
خب سوال شنونده عزیز رو شنیدیم استاد صادقی و منتظر پاسخ شما هستیم.
بله، درباره یهود ما مطلب خیلی زیاد داریم و از منظرهای مختلفی میتونیم گفتگو کنیم که البته خب برخیش بحث‌های تاریخی میشه، البته تاریخ ادیان که در تخصص دوستانی است که در این موضوع کار کردن و مطالب مربوط به عهدین مثلا، و بخشش مربوط به قرآن میشه، در واقع تفسیر میشه، بحثای قرآنی میشه که آیات زیادی که اتفاقا درباره یهود در قرآن داریم. البته بخشش هم تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، تعاملشون با رسول خدا از زمانی که پیامبر مبعوث شد، اینها خب در یثرب بودن، همون موقع هم ارتباطاتی در همون 13 سالی که پیامبر در مکه بود، اینها دورادور ارتباطاتی داشتند. یعنی ارتباطشون این بود که سوال یاد مشرکان میدادن که مشرکان مثلا بیان از پیامبر بپرسن، حداقل اینه، نه اینکه یادشون بدن. اینها مشرکان میرفتن از اونها میپرسیدن. خب این تعاملیه که از اول بعثت، از اوائل بعثت در واقع یهودیان زمان پیامبر داشتن تا نزدیک رحلت ایشون به هر حال و حتی در زمان ائمه. ما مباحث زیادی به هر حال درباره یهود داریم. حالا شنونده عزیزم فرمودن که بیشتر صحبت بشه، مردم آشنا بشن. بله، میتونیم از منظرهای مختلف بحث بکنیم. البته الان صهیونیسم رو کار نداریم چون یه جنبش سیاسی مربوط به قرن 19 ما این بحث معاصر میشه و بحث دیگریست. اما درباره یهود و تاریخش، حالا من بعضی مباحث قرآنی رو که مربوط به تاریخ صدر اسلام و دوران رسالت هست و بعضی از ویژگی ها و مطالب مربوط به اون رو عرض میکنم. اولا یه آیه ای داریم که خیلی عجیب هست درباره یهودیان. لتجدن نعشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود. در این آیه نسبت به مسیحیان و یهودیان کاملا یک اعلام نظر صریحی هست که می‌فرماید که شما شدیدترین مردم از جهت دشمنی با مسلمان‌ها یهودیان رو میابید و الذین اشرکوا و اونهایی که البته مشرکن، این دو دسته خیلی با مسلمان‌ها شدت عمل دارن. و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اما اونهایی که گفتن ما نصرانی هستیم، مسیحی هستیم، اینها اقربهم مودتا دوستی و نزدیکی بیشتری با مسلمان ها دارن، که البته این رو ممکنه بگیم مربوط به زمان رسول خدا هست. الان خب مسیحیان بعدن جنگ های صلیبی که رخ داد و اتفاقاتی که افتاد، به هر حال این آیه این نشون میده که در اون زمان دشمنی یهود خیلی جدی بوده. و آیات دیگه هم که بیان میفرماید قرآن، مثلا نجات پرستی یهود رو خیلی در موردش صحبت میکنه، بهانه جویی های اونها که اصلا سوره بقره معروفه و حتی در زمان پیامبر سوالاتی که از پیامبر میپرسیدن، عرض کردم چه در مکه و چه وقتی پیامبر به یثرب اومدن هجرت کردن، اینها مرتب میومدن
سوالات میکردن.
بله بله، این بحث بهانه جوییشون، سوالاتشون، بحث قبله که یه جور بهانه جویی بود. و ویژگی دیگه پیمان شکنیه که مهم هست. قرآن میفرماید کل ما عهد و عهدن نبذه فریق منهم، هر وقت که اینا یه عهد و پیمانی با شما بستن یه گروه دیگه شون اومدن این رو شکستن. و این مسئله پیمان شکنی در واقع مقدمه ایست برای حوادث دوران رسول خدا نسبت به این قوم و این گروه، که ابتداعا پیامبر وقتی وارد مدینه شدن با اینها پیمان بستن که خیلی معروف هست، منابع معتبر این رو نقل کردن. پیامبر اونها رو اجازه دادن که بر دین خودشون باشن، اعمالشون رو انجام بدن، به شرط این که با مسلمون ها کاری نداشته باشن و مسلمون ها هم با اونها کاری نداشته باشن. ولی خب در همون سالهای اول، اولین قبیله که با پیامبر وارد جنگ شد بنی قینقا بود، یکی از گروه هایی که در یثرب حضور داشتن، پیمان شکنی کردن. و البته پیامبر در واقع با اونها جنگی که منجر به خونریزی بشه انجام نشد. همینجا باید عرض بکنم اینا اگر غزوه گفته میشه، حالا اگر فرصتی شد بیشتر باید توضیح داد، غزوه همیشه به معنی جنگ نیست که ما میگیم مثلا غزوه بنی قینقا، یه محاصره بود، یه لشکرکشی بود و به خشونت در واقع ختم نشد و اینها رفتن از مدینه بیرون. این بنی قینقا بود که سوره حشر هم درباره اینها ظاهرا اشاره‌ای داره به قول بعضی، و اما اشاره بیشترش درباره قبیله دوم یهود هست که حالا چون شنونده عزیزمون گفتن که خیانت‌هایی که اینها کردن، رفتارهایی که داشتن اشاره می‌کنیم، دومین گروهی که وارد عمل شدن و در واقع پیمانشون رو شکستن با پیامبر قبیله بنی نذیر بودن که نذیر با سادزاد نوشته میشه. اینها هم اتفاق خاصی براشون نیفتاد و غزوه‌ای که رخ داد به خونریزی و جنگ جدی نیانجامید، اینها هم از مدینه بیرون رفتن. گروه سوم بنی قریظه هست که اینها هم باز با پیامبر وارد جنگ شدن، در بحرانی ترین شرایط با پیامبر اعلام جنگ کردن. در واقع خواستن که در زمانی که پیامبر خندق رو کنده بود و احزاب و گروه های مختلف اومده بودن به جنگ مسلمون ها، بله، هم از مشرکان مکه، هم از بادیه نشینان اطراف یثرب و حتی از شمال هم ابو سفیان کمک خواسته بود، از این یهودیان داخل مدینه هم کمک خواست و اینها از پشت خواستن به پیامبر حمله کنن که البته موفق نشدن. پیامبر متوجه شد و کسانی رو فرستاد که نگهبانی بدن در داخل مدینه، اما به محض اینکه جنگ احزاب یا خندق تموم شد، خداوند دستور داد که این بنی قریظه رو هم برو سراغشون و حالا اونجا